زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگان بگوش. زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگان بگوش. نخوانندم نپرسندم نجویند، چه هستم یاد از خاطر فراموش، چه هستم یاد از خاطر فراموش. دارم که نیمه دارم که نیمه قربان سر از ما ندهی، قربان سر
شنوندگان گرامی به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. نخست سرخط خبرها. نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی ملاقات کرد. نهاد افغانستان عاری از پولیو، بار دیگر بر واکسین پولیو تاکید نمود. والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز اعلام شود. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان در یک سفر غیر منتظره به کابل با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان امروز یک شنبه 28 دسامبر اعلام کرد که خلیلزاد در این دیدار درباره راه‌های توسعه روابط دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده گفتگو کرده است. خلیلزاد اخیراً چندین بار به کابل سفر کرده که محور اصلی این سفرها آزادی یا مبادله شهروندان آمریکایی در افغانستان بوده است. امیر امیری آخرین شهروند آمریکایی بود که در ماه سپتامبر امسال از سوی طالبان آزاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها از طالبان خواسته است که شهروندان آمریکایی را آزاد کنند. در همین حال سرنوشت محمود شاه حبیبی معین پیشین وزارت هوانوردی ملکی افغانستان که گفته می شود در بند طالبان است هنوز نامعلوم باقی مانده است. نهاد افغانستان عاری از پولیو بار دیگر تاکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران سفر و رفت آمد می کنند باید واکسین پولیو دریافت کنند. این نهاد روز یک شنبه 28 دسامبر در صفحه اکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن و سال می تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند. هرچند ایران نزدیک به دو دهه پیش عاری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها دو کشور در جهانند که این ویروس در آنها به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. حسین خوش اقبال والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز یک شنبه 28 دسامبر اعلان شود. جنرال اکرام الدین سره که در حکومت جمهوری مخلوع با عنوان قمندان امنی ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبه گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران پایتخت ایران هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد. والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد به گونه جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سره به شمار می رود. مراسم خاکسپاری پیکر جنرال سره روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. جنرال سره 52 ساله باشنده ولایت کاپیسا و پدر 4 فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه آگوست سال 2021 به ایران رفته بود. یک بم 470 کیلوگرمی مربوط به جنگ جهانی دوم امروز یک شنبه 28 دسامبر از یک منطقه مرکزی در بلگراد پایتخت سربستان به محل دور افتاده و خالی انتقال داده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این بم ساخت ایالات متحده در جریان حملات هوایی سال 1944 علیه مواضع جرمنی در تلاش برای آزادسازی بلگراد از نازی ها استفاده شده بود. بم به یک مرکز آموزشی نظامی در 180 کیلومتری بلگراد منتقل شده و قرار است در روزهای آینده خونسا شود. پیش از این نیز چندین بم منفجر نشده از جنگهای گذشته در سربستان کشف شده بود. بریژیت باردو، ستاره سینمای فرانسه، در سن 91 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خبر درگذشته او از سوی بنیاد بریژیت باردو روز یک شنبه 28 دسامبر با صدور بیانیه اعلام شد. اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است. بریژیت باردو در سال 1954 میلادی با فیلم و خدا زن را آفرید به شهرت جهانی رسید. او در اوایل دهه 1970 در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را برای حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی سلام، فرشته نگاه هست. ما شما را به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگویم. حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در سالهای اخیر به یکی از نگرانی‌های عمده امنیتی در سطح ملی و منطقه‌ای مبدل شده. ای گروه که نخستین بار در سال 2015 اعلام حضور کرد، مسئولیت شمار از خونین ترین عملات در افغانستان و فراتر از آن را به عهده گرفته، در حالی که حکومت طالبان مدعی است که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدید جدی به شمار نمیره. گزارش های سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی از ادامه فعالیت، جذب نیرو و توانایی عملیاتی گروه هم حکایت می کنند. رسانه های ترکیه به نقل از منابع امنیتی اخیراً گزارش دادند که سازمان استخباراتی کشور در یک عملیات گسترده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش که شهروند ترکیه هم است بازداشت کرده. پاکستان نیز جمعه گذشته اعلام کرد که یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان داعش به نام سلطان عزیز اعزام بازداشت کرده. بازداشت او نخست از سوی تیم ناظران تحریم های سازمان ملل متحد گزارش شده بود. پیش از این یک منبع حکومت طالبان هفته پیش بر رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای طالبان عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در بدخشان انجام دادند. این منبع گفت که این مخفیگاه مربوط به افراد بوده که در عملات اخیر بر رتبای چین در تاجکستان دست داشتند و به گفته این منبع جنگجویان حاضر در این مخفیگاه بدون از این که جزئیات بیشتر بدهد گفت که اتباع خارجی بودند. حکومت تاجیکستان پس از حمله 26 و 30 نوامبر بر اتباعی چینی که 5 کشته به جای ماند گفته بود که حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده. در برنامه حاضر در امواج آزادی در مورد حضور داعش و خراسان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تهدید رکی گروه از قلمرو افغانستان به کشورهای منطقه و فراتر از آن ایجاد می تواند می پردازیم. میمانای هم با خود دارم که تا لحظات دیگر سر صحبت همراهشان آغاز میکنم. پس از یک وقفه کوتاه با میمانهای برنامه شما را معرفی میکنم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
باز هم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. اما تو که وعده کردم پیش از وقفه که میمونای برنامه حاضر به شما معرفی میکنم، محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین آگاه سیاسی و غوز جان باز آگاه امور سیاسی را در برنامه با خود دارم. تشکر خاص از این دو مهمان گرانقدر ما که وقت کشیدن و در برنامه امرای ما هستند تا موضوع را تحلیل کنند. آغاز میکنم از جان باز صاحب. سلام به شما آقای جان باز، تشکر که امرای ما هستین در برنامه و دعوت ما را پذیرفتین. نخست از شما میخواییم بپرسم که حضور شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در حال حاضر به نظر شما و بر اساس تحلیل شما تا چی اندازه جدی است و ارزیابی میشه؟
سلام، خانم نگاه به شما، به استاد محترم رحمر صاحب و به تمام عزیزه که ما را میشنوند. خب ما با یک گروه متاسفانه در این منطقه خانم نگاه سر و کار نداریم. ما با گروه های متعدد موریسی در این حوزه که افغانستان هم داخل این حوزه است و ناجی توریست های این حوزه یک مرکز است که نامش پاکستان است و کشور ما که نامش افغانستان است مرکز توریسم نیست، بلکه یک قربانی است. این چیز باید ما تحقیق کنیم به حیث افغان ها و کشور خود نباید و نشاید که ابدا مرکز توریسم بگوییم، فقط قربانی توریسم هست که ما و بدون شک که در کشور ما گروه های توریستی بدون شک وجود داره، فعالیت میکنه، لیکن سوال ای است که این گروه ها کدام گروه ها هستن، این گروه ها در افغانستان به چی ترتیب از کدام مجرا از کدام طریق توسط کی آورده شده، پرتاب شده، انگیزه دهی شده، تجهیز اندیش شده. او کشوری که این کار کرده، او میلیتاریست هایی که این کار کردن، او پاکستان است. بسیار دلچسب است که معادله طور تغییر میخوره و طور وانمود میشه که گویا افغانستان مرکز توریسم شد. خانم نگاه، ما شما از اون کشور هستیم، از اون خاک هستیم. افغانستان چه وقت مهد توریسم بود؟ درست؟ افغانستان یک کشور بیچاره هست، یک کشور هست که با پا استادن نیست، قربانی یک گروه متحجر بیخبر دهشت افغانی به نام طالب شده. ما شما دیدیم که 20 سال این گروه از کجا تمویل میشد، از کجا تجهیز میشد، برش انگیزه داده میشد که پل و پلچک افغانستان خراب بکنه، از کار افغانستان شهید بسازه، تشکیلات عمومی دولتی ما را از بین ببره، جمهوری که با 1000 مشکل مواجه بود بدون شد او را از بین ببره، ساختارهای دولتی ما را از بین ببره. این توسط کی شد؟ این کار کی کرد؟ درست؟ خود امی رهبرای این کشور، از وزیر دفاعش گرفته تا رؤسای اسبق آیسایشان تا نماینده های خاصشان اعتراف میکنه که بله ما این مداخله را در افغانستان کردیم. ما این کارهای حتی به این حد میگن که ما این کارهای کثیف را به خاطر کشورهای دیگه کردیم تا در افغانستان این ناهنجاری ها به وجود بیاید. ایناله اگر مشخصا ما سر داعش گفتیم، خب به نظر تاریخی داعش یعنی خلافت اسلامی، درست؟ یعنی دولت خلافت اسلامی. افغانستان هیچ وقت جغرافیای خلافت اسلامی نبوده. صرف در زمان سلطان محمود غزنوی ما امرای خلافت عرب یک معاهده دوستی داشتیم. در حال که اراضی ما هیچ وقت داخل خلافت نبوده. پس این خلافت که افغانستان حتی ریشه نداره. نه ریشه تاریخی، نه ریشه سیاسی.
اما جان باز صاحب، اینا خو در اوایل 2015 در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اعلام حضور کردن و نامشان هم خوانده شد، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، یعنی اعظم داعش شام و سوریه، این طرف در مرز افغانستان هم که در وقت گفته می شد ممکن طالبای باشن که بیرق سفید بسیار مبدل کردن، اینا به هر حالت حضور یافتن. اکنون ما شما در زمان جمهوریت هم شاهد عملات مرگبارشان در افغانستان بودیم و همچنان فراتر از افغانستان در منطقه حتی پس از آمدن طالبا. در حال حاضر این گروه یک تهدید جدی است در افغانستان؟
اینطور هست خانم نگاه که ای به این سادگی که شما او را تحلیل کردیم و ارائه کردیم مسکن نمیکنم که به ایسرادگی این موضوع باشه که یک ترس آمد بیرک ستیل و بیرک سیاه تبدیل کرد باز ایجا ایده آورد مثل که یک شما یک ترس از گوشش تشمی کنید بیا 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 از شرقیانت تو را میارم به افغانستان که بیا ایجا خلافت ایجاد کن. این خلافت چرا نمیره در ایراق فعالت نمیکنه؟ این خلافت چرا نمیره در سوریه فعالت نمیکنه؟ این خلافت چرا نمیره به ضد اسرائیل عمل نمیکنه؟ در خاک ما چی ریا؟ ظالم نیست؟ خب این حال به این سادگی اینه. من بازم تکرار میکنم که این گروه های تروریستی که در منطقه وجود داره و اساس منطقه رهبری میشه خانم نگاه، او اگر القاعده است، اگر داعش است، اگر طالب است، چی طالب این طرف جیوران، چی طالب او طرف جیوران، یا در حقیقت
بله.
اما تارهای رهبریشان از یک جای آب میخوره، از یک تفر، یک مرکز است. او مرکز به نام راولپندی یاد میشه خانم نگاه، و هر ترتیبی که آلیا بازی بکنن بیرقه ها را تغییر بکنن، منافعشان تغییر نمیخورن، اهدافشان تغییر نمیخورن. اهدافشان چی است؟ اهدافشان مثلا در افغانستان در کشور ما چی هست؟ کشور ما را از این هم بدتر بسازن، از این هم بدتر وابسته بسازن، و از این طریق اونو برنامه هایی که بر از این روزه داده میشه، چون این کارها را که میکنن بخاطر یک حق و زحمه میکنن، بخاطر یک سلسله اهداف که جیوسیاسی است، یعنی هم از نظر تغییر جغرافیا است و هم سیاسی است و طبیعتا که اقتصادی، چون مواصلات است، ترانسپورت است، آسیای مرکزی باید نارام شود، به ترتیب موانی ایجاد شود در مقابل چین، در مقابل آسیای مرکزی، در مقابل ایران، در مقابل فدراسیون روسیه و غیره و غیره. بنام وقتی که ما میگیم این فعالیت ها جریان داره، ما به ریشه زیر ببینیم، اما جبهه عقیدی زیر ببینیم که در پشت زیدی است. و یک سوالی که بسیار مهم از زمین علوم سیاسی خانم نگاه او ای است که امی بفایدی چی است؟
من حتما به این میپردازم. بله، ما جان باش صاحب ببخشین که ما گپ شما را قطع کردم، چون ندمر صاحب منتظر هستن میشنون. ما دوباره به شما برمیگردم در رابطه به این که تاثیرات از این در کوتاه مدت، در دراز مدت در افغانستان چی است، در عقب از این منفعت است کی است، حتما از شما میپرسم. سلامت باشین، لطفا همراه ما بمونین در برنامه در امواج آزادی. یک بار دیگر به شنونده ها بگویم که ما را میشنون. محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی هم در برنامه امروز میمان ما است. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر از این که شما هم دعوت ما را پذیرفتین، صحبت های جانباز صاحب شما شنیدین. من بر شما به اشاره به گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد میخوایم بگویم که درباره شمار جنگجوی داعش خراسان هفته پیش گفت و گفت که تعداد جنگجویش در افغانستان به 2000 نفر یا بیشتر از او میرسه. ای تعداد تا چی اندازه به نظر شما یا تا چی حد با واقعیت‌های میدانی همخوانی داره؟ شما چی فکر میکنین؟ آیا ای 2000 نفر را که شورای امنیت سازمان ملل میگه این میتونه خطر جدی به افغانستان و فراتر از او باشه؟
تشکر خانم نگاه، سلام بر شما، سلام بر جناب جانباز و تمام شنونده عزیز. اگر مختصر به سوال شما بگیم، این تخمین است، یعنی در بعض راپورا 3000 است، در بعض راپورا 2000 است، و قسمی که طالبان ادعا میکنند عراق میگن که ما بیشی اینا را هسته مرکزیشان نابود کردیم، دیگر در افغانستان وجود نداره. اما در مجموع اگر ما سر امو ایدئولوژی افراطیت و اسلامگرایی تمرکز بکنیم، تمام ای امو گروپ های که اینا حراس افغان هستن و اسلامگرا هستن، افراطی هستن، منبع و مرجع و ریشیشون یک جا است. ای گروپ ها از آلی هم نیست که شما در محدود 10 سال یا 15 سال یا 20 سال ایره مطالعه بکنین. ای از اواخر قرن 19 شروع شده، البته در اونجا به شکل دیگه بود و با نام های مختلف ورژن های مختلف در دنیا اینا وقت و ناوقت اینجا و اونجا ظهور کردن برای رسیدن بر اهداف که از طرف امو جیزگرهای از اینا از طرف مقدرت هایی که اینا رو بوجود آورده بود کار می گرفتن و امروز هم این سلسله رو ما می بینیم. اصلش زمانی که امی فکر ایجاد می شه که چطور بتانن یک فکر ایجاد بکنه که با فرهنگ و تمدن غرب مخالف شوه و با او رقابت کنه، اینجا شروع میشه امی فکر به اصطلاح جمع میشه و بعض نهادها ایجاد میشه که اینا مقابله بکنه و غرب به خاطر از اینکه اینا را از درون بکوبه مثل از اینا شبی از اینا گروپ های افراطی دیگر اینا ترویج میکنن و ضرورت پولیشان و امکاناتش مساعد میسازن که این سلسله این از وقتی که نشنالیزم عرب در کشورهای عربی نو ظهور پیدا کرد، یعنی زمان جمال عبدالناصر، صدام حسین و عمر القذافی و تا اندازه هم حافظ الاسد، امریکا و دوستاش در فکر زی شد که چطور امی فکر نشنالیزم عرب که زیادتر متمایل با سوسیالیزم بود اینا را جلوش بگیره. بعد از اون بود که اینا اخوان المسلمین جور کردن و تعقیب از این گروپ های دیگر را جور کردن، مجاهدین را جور کردن و القاعده را جور کردن. این سلسله را باز کل شما میبینیم که القاعده چی وقت جور شد و مثلا دافزه ما مردم است که القاعده چی وقت جور شد و مجاهدین چی وقت جور شد و طالبان چی وقت جور شد و این سلسله که حالی شد دایش گذاشتن. اصلا امی دایش هم اگر ما فکر بکنیم سلسلهش از اون شام و عراق است. زمانی که امریکا جنگ در عراق و در سوریه آغاز کرد اینا برای کوبیدن اونمو نظام هایی که اونجا مسلط بودن و اینا تا اندازه میلیگرا بودن اینمی گروپ ها را جور کرد در سال در آخر دهه دوت ابو مصعب زرقاوی بود و بالاخره او باز کشته بشه و تعقیب از این ابو بکر البغدادی است. تا زمان اینا را حفظ میکنن که به هدفشان برسه. امریکا وقتی که دید که دیگه ضرورت نیست ابو مصعب زرقاوی را هم کشت، البغدادی را هم کشت. گروپی که در مناطق سرحدی افغانستان مخصوصا به طرف پاکستان و در کنر و در وزیرستان اینجا بوجود آمد، این سالهای 2015 و 2014 است که این شاخه داعش، یعنی اصلا فلسفیشی تر از زمانی که اونا امارت، زمانی که اونا خلافت میگه، خلافت باز ولایت ها داره در کل دنیا، خلافت اسلامی به ایمان است که یعنی مثل کمونست ها کشار میدن پرولتاریای جهان این او رو ترست انقلاب پرولتاریست که اگه بر اجازه بتین هم رخط
بفرماین استاد بفرماین
که چرا سلسله باز خراب میشه دیگه. اونا بخاطر از این که اوی داعش خراسان شکل بتن اینجا امو امارتش یا امیرش تعیین کردن و امی حافظ سعید اولین امیر حوزه خراسان که و خراسان هم بخاطر انتخاب کردن که حوزه خراسان شامل پاکستان، افغانستان، ایران، آسیای بیانه اینی کشور هست، یعنی اینا اهداف بسیار وسیع و کلان دارن. به این خاطر بعد از اینکه حافظ سعید رهبر داعش خراسان انتخاب شد اینا به البغدادی بیعت کردن، البغدادی بیعت از اینا را پذیرفت، یعنی اینمی داعش خراسان جزء خلافت داعش سوریه و عراق بود. آمدیم سر ازی که باز ای در افغانستان مثلا باز ما رو ببینیم چطور اینا به ترتیب در سال 2015 امی حافظ سعید در بمباری امریکا کشته میشه، بعد از باز معاونش عبدالرؤوف هست به می ترتیب.
بله تشکر استاد، سلامت باشین. جانباز سایبان بسیار خوب به پس منظر از این به گراند از این پرداختن. شما هم چنان من مطمئن هستم که ما و شنونده ها همه چیزای آموختیم و از تحلیل های ارزشمند شما چیزی یاد گرفتیم. جانباز سایب اگر تمرکز کنیم فعلا سر افغانستان، افغانستان فعلی که تحت حاکمیت طالبان با گذشت بیش از 4 سال، با توجه به ادعای طالبان مبنی بر سرکوب داعش، چرا همچنان گزارش‌های از فعالیت‌های گروه منتشر میشه؟ مثلا امی بازداشت یک عضو ارشد از سوی ترکیه که شهروند ترکیه هم است و ای در مرز افغانستان و پاکستان، و یا ای که در آن طرف سرحد در تاجکستان کارگرای چینی کشته میشن، خود تاجکستان میگه که این حمله از داخل افغانستان طرح‌ریزی شد، سازماندهی شد، و طالبان هم این را تایید میکنن که اینا عملیات را در بدخشان انجام دادن و همون مخفیگاه را هدف قرار دادن که بالای ادبای چینی حمله کرده بودن در تاجکستان. شما در رابطه به فعالیت کنونی داعش در افغانستان و خطرش به منطقه و فرا منطقه بگوین، چرا که یکی از موارد امی توافقنامه دوحه بین طالبان و امریکا می بود که طالبان به هیچ گروه اجازه نمیتن که در داخل افغانستان فعالیت کنن و بدگه کشورها تهدید باشن.
خب چند مسئله را شما من اصف بین خانم نگاه کشت کنیم کلیزیان سربراه بسازیم که لبانیش کم. خب اول خب قسمه که بیشتر خدمت شما عرض کردم، گروه های تروریستی هنوز محتوای خود به این حوزه از دست ندادن. گروه های تروریستی سفارش هایی را که به دست میارن از مراکز قدرت در این منطقه از دست ندادن، برعکس یک تعداد این گروه ها به شمول طالب، به شمول القاعده، به شمول داعش و غیره انصار الله و دیگر این گروه ها هنوز هم یا به طور بحثه های خوابیده یا بحثه های نیمه فعال یا فعال و نمی بینید که شما فعالیت میکنن، چرا که از اینکه پشت سر از یا هست همو سفارش های خود بر از یا صادر کردن که ما پیشتر خدمت شما اهدافشان در عموم با شما عرض کردن. شما میبینید که بعضی حملات واقعا مرموز در سرحدات افغانستان و پاکستان صورت میگیره. امروز اتفاقا حمله ساتخوگین صورت گرفته که در اون حداقل 2 سرباز تهدیدی تاجکستان به قتل رسیده و حتی رئیس جمهور تاجکستان هم اعتراض کرده و از طالبان خواسته تا معذرت بخواهند و در قسمت کنترل سرحدات و وضعیت موضوعات که دارن هم برای تاجکستان او را عملی بکنه. یعنی از یک طرف خوب پیشتر شما به شما یک سوال ریتوریک ارائه کردم که وقتی یک حادثه رخ میده آدم باید پرسان بکنه از خود یا در کل درم قضیه وقتی فکر میکنه که یعنی قضیه به نفع کی میتونه باشه، درست؟ یا یعنی هر چیزی که صورت میگیره آدم به نیمی سوال بکنه امی به نفع کیه. خب ای که ما مخالفت داریم نوای سالم او را اصلا یک پدیده مشروع ملی مسئول نمیدانیم، این بدون شک و ما یکی از شدیدترین منتقدین هست. این سوال این است که آیا مثلا تشنج بین طالبان و تاجکستان در این مرحله در این مقطع زمانی به نفع طالب است؟ ما فکر میکنم نه، چون هم طالب هم تاجکستان پیوسته کوشش میکنم که یک تعامل بینشون بوده برش مانید این که حیات های دو طرف رفتن و نمو ناهمواری هایی که بینشان هست و ها را میخواییم به تکیب جهر کنم. خب این چقدر به نفع افغانستان هست این بحث جدا هست، لیکن یعنی فکر نمی کنم که این کار به دست طالب صورت باشه، لیکن این یک چیز دیگر را ثابت می سازد که طالب از کنترل وضعیت عاجز است در این منطقه. به این معنا که خب آره خب تاجکستان رو میگه که از همین تو حمله شده او دفعه خود طالب اعتراف کرد که بله برفتن به بدخشان مخفیگاه ها را اون از پشان عملیات کردن.